این اسعد گرگانی، لامعی گرگانی، هلالی جغتایی که شاعرهای بسیار بنامی بودند. قابوس ابن وشمگیر، هنرمند و ادیب و شاعر و خوشنویس. محمد صدقی اثرآبادی، شاعر. فضل الله حروفی اثرآبادی، دانشمند و فاضل. و از نویسندگان میتونیم به کیکاووس، پسر اسکندر، میرزا مهدی اثرآبادی، بیبی خانوم اثرآبادی اشاره بکنیم. این استان زیبا هنرمندان زیادی رو هم تحویل ایران عزیز داده. عطاالله سفرپور، محمد رضا لطفی، نوازنده سرشناس تار، رامتین خداپناهی، کارگردان بازیگر و مدرس سینما، عطاالله سفرپور، بازیگر و کارگردان تئاتر از هنرمندان این استان هستند. و اما ورزشکاران این استان: رضا سوخت سرایی، رمضان خدر، اویس ملا که کشتیگیر بودند، ابراهیم میرزایی رزمیکار، فرهاد قائمی بازیکن تیم ملی والیبال، سردار آزمون فوتبالیست، اسدالله کبیر مربی اسبق تیم ملی بسکتبال. آرزو میکنم حتما سری به استان گلستان بزنید و دیدن کنید.
خب دوستان، برنامه پرنیان آماده پخشه که دعوت میکنم گوش کنید.
زمستان آب شد از شرم نوروز، بهاران آمد امروز، نوروز نوروز نوروز.
پرنیان
آری، هوا خوش است و غزل خیز در بهار، باریده است خنده یک ریز در بهار. حلول سال نو و بهار پرتراوت رو که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت هست رو به تمامی شما شنوندگان عزیز شاد باش عرض می کنم. من پرگل هستم، با برنامه پرنیان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نوروز در مقام امتیازی برای ملت‌های فارسی زبان هست و بسیاری از کشورها در قاره آسیا و بقیه کشورهای جهان نوروز رو جشن می‌گیرند. این امر موجب شده تا این آیین باستانی به عنوان زمینه‌ای برای همگرایی منطقه‌ای بین کشورها تبدیل بشه و در این میان دیپلماسی فرهنگی عاملی مهم برای این همگرایی هست. چرا که جشن نوروز با عنوان دیپلماسی نوروز میتونه ظرفیت عظیمی رو در این زمینه فراهم کنه. بزرگداشت سنت‌های نوروزی در میان کشورهایی با اقوام و تیره‌های مختلف که به دلیل ترفندهای استعماری برای ایجاد اختلاف در منطقه در برخی مقاطع فراموش یا ممنوع شده بود، اکنون فرصتی برای اختلاف زدایی و تقویت دوستی و مهرورزی و محبت بین کشورهای با اعتقاد مشابه به نوروزه و به طور طبیعی میتونه در حفظ امنیت و آرامش منطقه‌ای مؤثر باشه. در همین راستا در خدمت جناب آقای دکتر احمد محیط طباطبایی، کارشناس میراث فرهنگی و ریاست کمیته ملی موزه ها هستیم. سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر طباطبایی، در خدمت شما هستیم با موضوع دیپلماسی فرهنگی نوروز. محبت بفرمایید در خصوص این جشن باستانی و اینکه چطور میتونیم ما از این فرصت فرهنگی که در منطقه فراهم هست بتونیم در زمینه دیپلماسی بهره ببریم.
با عرض سلام و تبریک فرارسیدن نوروز و سال نو خدمت شنوندگان ارجمند، همونطور که در صحبتتون اشاره کردید، آیین نوروز، نوروزی که همکنون در ابتدای فصل بهار برگزار میشه، آیینی است قدیم دارای ویژگی‌های بسیار خاص که اون رو از سایر اعیاد آغاز سال در فرهنگ‌ها و کشورهای دیگر متفاوت و متمایز می‌سازد.
بله.
در واقع از دید خود ما ایرانیان و کسانی که متخلص به فرهنگ ایرانی هستند، نوروزی که در ابتدای برج حمل یعنی فروردین برگزار می شود،
بله،
در برگیرنده همه آن مواردی است که مورد احترام و ارزش برای ایرانیان با عقاید و آرای گوناگون بوده است.
درسته.
یعنی از یک طرف عید نوروز مصادف است با عید قدیر خم، از طرف دیگر نوروز در فرهنگ مذهبی و آیینی قدیم روزی است که روایت است کشتی حضرت نوح به خشکی میرسد، روزی است که حضرت سلیمان انگشتر خود را مییابد و روزی که هر اتفاق مهمی که برای ما افتاده است و به نوعی با آن مرتبط میسازیم. روایت است از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که در واقع ایرانی ها نوروز را به یاد سپردن و دیگران از یاد بردن، زیرا که عید نوروز از ویژگی های اعیاد رسمی مسلمین برخوردار است. زیرا ویژگی یک عید در میان مسلمانان برگزاری نماز ویژه، غسل خاص و دعای مخصوصی که هر سه رو عید نوروز داره، همچون عید قربان یا عید فطر. حال از این موضوعات که بگذاریم که نشانه ویژگی‌های خاصی است، نوروز رو اقوام و ساکنین نیمکره شمالی در منطقه معتدل که صاحب شیوه زندگی زراعتی یعنی کشاورزی و دامداری بودند برگزیدند، زیرا که تقویم شمسی برای زندگی شبانان، گلداران و کشاورزان از اهمیت بسیاری برخوردار است، چه زمانی کاشت انجام بشه و در چه زمانی درو و برداشت، یا چه موقعی کوچه بهاره صورت بگیره یا کوچه پاییزه. به همین دلیل این روز که در انقلاب ربیع یا بهار واقع میشه از اهمیت بسزا برای مردمان ساکن نیمکره شمالی منطقه معتدل از جمله ایرانیان برخوردار است. البته عید نوروز در پیش از اسلام در زمان ساسانیان در ابتدای تابستان برگزار می شد، زیرا که در نوروز آن موقع که امروز نوروز دریایی همچنان در تابستان در سواحل جنوبی ایران انجام می شود، به این علت بوده که موقعی است که مردم مالیات می دن و می دانیم که در ابتدای بهار در فقیرترین زمان کشاورز و دامدار قرار داره و در تابستان و سپس در پاییز که مصادف با عید مهرگان بود وضعیت مطلوبی برای ارائه مالیات هستش.
درست.
اما ما جشن‌های آغاز بهار رو همیشه داشتیم.
بله، یعنی این جشن‌ها اسمشون نوروز نبود؟
نوروز در دوره ساسانی اینجا نبود که
بله.
بعد به علتی که سال شمسی یعنی سال تقویم قبل از اسلام ایرانیان کبیسه 120 ساله داشت تا تاریخ تقویم منظم و مرتب بشه و در زمان هر پادشاهی که این کبیسه صورت میگرفت تا 120 سال به نام او بود، آخرین پادشاه یزدگرد سوم کبیسه میکنه و ما اگر حساب کنیم 4 دوره که میگذره و به همین دلیل موقعیت عید عوض میشه و نوروز به ابتدای بهار منتقل میشه در زمان فعلی در عصر ملکشاهی سلجوقی که باعث اصلاح تقویم در میان ایرانیان میشه و تقویم جلالی که توسط ریاضیدان منجم خیام انجام میشه نوروز رو تثبیت و بعدها خازنی نیز تقویم کاملی رو به کار میبره. از همین نوروز هم 1000 سال به این شکل بیشتر داره میگذره. ولی که ویژگی دیگر عید نوروز که برای ما مهمه اینه که در یک زمان معین همگانی که اعتقاد باوری به اشتراکات همراهی با یکدیگر دارند دور یک سفره جمع می شوند و در اینجا در زمان معین همه فکر کنید که این باور اعتقاد دارند دور سفره جمع شدند.
دقیقا.
این سفره نه به وسعت یک سفره شخصی، فردی، خانوادگی، شهری، اجتماعی، قوم، قبیله، ملت و آدم‌ها در عرصه گیتی از نیمکره غربی تا شرقی در واقع این اتفاق
یعنی کل نیمکره شمالی
در نیمکره شمالی بله. کامل و امروزه حتی با تنظیم زمان فرقی نداره، در اقصا نقاط جهان ایرانیان این ساعت بله. رو جشن میگیرن.
بله.
حال دور سفره جمع شدن میدونی که خیلی حرفای بسیاری است و آیین‌های بحث میشه که سفره نوروزی هفت‌سین میچینن و موارد مشابه.
بله.
البته هفت‌سین یکی از مواردی که روی سفره میاد، ولی اگر دقت بکنی آیین نوروز از یکی از ویژگی‌های خاصش که اون رو مثلا از آیین عید نوئل یا عید تت و دیگران جدا میکنه اینه که شما برای نوروز یک المان، یک نماد واحد ندارید و این نیستش که نیست و ما باید ایجاد کنیم. قرن هاست که این برگزار میشه و شخصیت های بزرگ تاریخی و فرهنگی ما مثل خیام و دیگران عید نوروز برگزار کردن.
بله.
و حتما اگر قرار بوده که یک مورد خاص مورد اشتراک قرار بگیره، این امر صورت تا حالا پذیرفته بود.
بله.
پس سرزمین ایران که یک سرزمین مبتنی بر تنوع اقلیمی است که تنوع اقلیمی تنوع فرهنگی رو به دنبال بله. میاره، این ویژگی رو در عید اصلی خودش نوروز مستتر کرده. یعنی هر کسی با باور، اعتقادات خودش و آن چیزی که براش محترمه پای این سفره میشینه.
درست.
و این نیستش که مثلا حتی یه مورد خاص مثل سبزه یا هفت‌سین رو ما کاملا مشترک بدونیم، زیرا که مثلا بلوچ ها در نوروز سفره نوروز میاندازند اما
بله.
هفت‌سین نمیچینند.
بله.
و این نیستش که حتما شما لازم باشه
بله
که هفت‌سین،
چون من جایی خوندم هفت میم دارن،
هفت‌سین
دارن، هفت‌سین بله.
باشه و موارد مختلفی رو
اصل اینه که از نعمت ها تشکر
بله.
میشه
و در اصل دور هم جمع شدن
بله.
به همین دلیلی که در این روی این سفره شما آب میبینید، روشنی میبینید
بله.
گندم میبینید، حالا گندم در شکل نان، در شکل سمنو، در شکل
بله.
شیرینی و در هر شکل دیگه ای میاد. موارد مختلف از زمانهای گوناگون در این سفره قرار گرفته. مثلا بازمانده دوران دامداری اینه که در موقع سال تحویل شیر رو بر روی آتش می جشونن
بله.
و صاحب خونه از اون شیر اولین بار تناول میکنه و دودیست که باید بیاد بنشان بده که اجاق این خانواده روشنه
بله.
من بر اساس اون صحبتی که شما کردید رو میخواستم بگم درسته. که بنابراین یه فردی مسلمان قرآن میذاره، یکی حافظ دوست داره، حافظ هم میذاره
بله.
مسیحی کتاب مقدس خودش، یهودی کتاب مقدس زرتشتی
بله.
اوستا و هر کسی آنچه را که مهم میدونه. شاید مثلا من عکس پدرم را رو سفره بذارم برام
بله.
مهمه. هر کسی اون چیزی که براش ارزشه رو میاره این سفره. پس این سفره مکان گرد آمدن ارزش های همه کسانی است که به نوروز اعتقاد
بله.
باور دارن.
آقای دکتر، ما حالا با حفظ این تنوع و با حفظ این گوناگونی که زیبایی خودش رو داره، به هر حال به قول شما یک المان خاص نداره و این
المان ها داره
بله، خیلی متنوع هست و در قومیت ها و اقوام مختلف در جاها و سرزمین های مختلف به شکل مختلفی ولی بزرگداشتش وجود داره. این که ما چطور میتونیم از این در واقع پدیده فرهنگی که به نوعی مشترک هست و ریشش مشترک بین کسانی که در حوزه تمدنی نوروز قرار دارن استفاده کنیم در دیپلماسیمون و این دیپلماسی رو به عنوان دیپلماسی فرهنگی نوروز به چه شکلی میتونیم به منصه ظهور بیاریم؟
ببینید، نوروز واقعا یک بهانه و یک عامل بالقوه است برای وفاق ملی و همزیستی بین الملل.
بله.
زیرا که در این روز همونطور که گفتم میتونید همه افراد حول محور یک رویداد با در نظر گرفتن سلایق مختلفشون جمع بکنید و افراد به هم نزدیک بشن. ببینید، برای اعیاد دیگه باورهای خاصی هست، بسیاری از اعیاد کاملا جنبه دینی خاصی رو پیدا میکنه، ولی در نوروز این تنوع وجود داره. یعنی برای ما مسلمانان نوروز یک عید بسیار مهمه، اما میتونه برای هر آیین و باوری هم به همین شکل در این زمان
مورد احترام به خاطر
و اون تنوعشه و اون
و این که حامل پیام‌هایی که کاملا در انطباق با پیام‌های دین اسلام هست که اسلام وقتی اومد مهر تایید زد به نوروز که سنت ایرانیان بود. شاید خیلی از سنت‌ها رو
باب فقه ما باب نوروزه، یعنی بله. کاملا در
میگم یعنی خیلی ما. از مراسم و رسومات شاید از نظر دین اسلام مردود بود، ولی نوروز بزرگ داشته شد و بزرگان ما هم سفارش کردن به بزرگ داشتش. این خیلی اهمیت داره که خب به قول شما فرمودید که هر کسی بنابر اعتقاد خودش به شکلی بزرگ داشت برای نوروز میگیره. ما این رو چطور نقطه‌ای برای همگرایی ایجاد کنیم در منطقه؟
شما این چیزی نیست که چیزی رو ایجاد بکنید، وقتی بله. چیزی وجود داره مهمه،
نه داخلی
ایجاد... نه در بود حتی بین الملل. بله. یعنی الان ما حدوداً چندین سال پیش مهمترین پرونده ثبت میراث غیر ملموس در یونسکو پرونده
بله.
نوروز
بود.
و وقتی نوروز ثبت میراث غیر ملموس جهانی شد، یعنی میراث جهانی ثبت شد، پرونده رو مشترک گرفتن. ابتدا 7 کشور و چند سال پیش 12 کشور بله. و الان کشورهای دیگه هم میخوان به نوروز ملحق بشن.
بله.
قطعا گسترش پیدا میکنه. شما میبینید که همکنون کشورهایی در منطقه آسیای مرکزی تا آسیای غربی و حتی تا دامنه اروپای شرقی در داخل این در بالکان به این حوزه پیوستن. اما فی نفسه فی ذاته نوروز امکان جهانی تر شدن داره، یعنی
داره
میبینیم
بله.
که سازمان ملل این روز روز شعر و روز زمین و بسیاری مواردی این چنینی که
بله.
بسیار برای بشر قرن 20 و 21 امروزی
بله.
نیازه، یعنی حفظ کره زمین، حفظ صلح و دیگر موارد، میبینیم که این عید بالقوه دارای این ویژگی
بله.
هستش
آقای
که
هستش.
اون وقت به شکل بالفعل در آوردنش به
چگونه
این شکل
ما استفاده کنیم،
به این ترتیبه که دعوت به نشستن کنار این سفره
بله.
از طرف صاحب سفره میتونه اولین گام باشه و افراد شراکت دادن، مشترک کردن
بله.
و احترام گذاشتن به رسم و رسوم آیین افراد و اونها هم وارد این آیین نمودن
بله.
چطور مثلا تک هم در استان در میان آذری ها پیام آور نوروزه و در جای دیگه این نوروزخانی مازندرانی ها یا اسب چوبی یا
بله.
عروسی گله گیلانی ها و دیگر موارد، یا حتی حاجی پیروزی که از جنوب
بله.
میاد و چند هزار سال سابقه داره، میتونه هر چیزی در هر گوشه ای از آن چیزی که مال چینی ها و غیره است. میبینید که الان همین تقویم دیدید که بر اساس حیوانات
بله.
تقویم می‌ریزن و این یک رهاورد فرهنگ چینی است که از طریق مغولان به ایران اومده
بله.
و همین توی نوروز و اون مورد مشترک بین مغول و چینی و شرقی و ایرانی میشه و به طبع همین سمت آیین‌های خودش تا اروپای غربی و داخل اسپانیا و موارد مختلف گسترش داده شده در دوران‌های قدیم. حالا این نقطه نوروز همین که گفتم میتونه از توسط ما به عنوان یک عیدی که نه فقط عید ملی ماست
بله.
بلکه عید جهانی ماست
دقیقا.
که داریم برگزار می‌کنیم، سفره گسترش بدیم و در این روز و آیین این امکان بدیم که هر کسی اون ارزش‌هایی رو که براش
بله.
مهمه رو نشون بده، ارزش‌ها رو بتونه ارائه بده
و به همدیگه بشه.
میدونید همین میگن همسفره شدن مهمترین نوع اشتراک و همزیستیه
بله.
شما میتونید به هم احترام بذارید، همو به رسمیت بشناسید، اما همسفره نمیشید
بله.
همسفره زمانی میشید که واقعا در حالت وفاق و همزیستی میخواید زندگی بکنید و این اتفاقیه که این سفره ذهنی و فکری گسترده شدنش به شکلی که هر یک از این فرهنگ ها امکان پیدا کنه که خودش رو معرفی بکنه میاد جلو. درستی که امروزه این در قالب 12 کشور نوروزه یا در قالب کشورهای اکو یا
بله.
گروه فرهنگ منطقه‌ایه، اما ذاتش خیلی گسترده تره و میتونه میگم همونطور که گفتم تا دریای مدیترانه، بالکان، اروپای غربی و از این طرف تا چین و اروپای آسیای شرقی ما بره.
زیرا دکتر فرمودید که هم سفره کنیم افرادی که این تمدن رو با ما مشترک هستند و
این آیین رو مشترک،
این آیین رو در واقع بله ببخشید منظورم حوزه تمدنی که این آیین رو با ما مشترک هستند، چگونه ما اینها رو همسفره کنیم؟ ببینید با توجه به اینکه همیشه قدرت‌های فرامنطقه‌ای تلاش می‌کنن که این اتحاد نباشه بین کشورهای این محدوده و سعی می‌کنن فاصله ایجاد کنن، چگونه ما از این بستر استفاده کنیم، مانع از این تفرقه باشیم که اونها عاملش هستن؟
به عنوان نوروز که اصلا خیلی جالبه که ما از یک پدیده فرهنگی برای یک گروه کشور استفاده میکنیم.
بله.
زیرا که مثلا یک گروه که گروه کشورهای مسلمان، مسیحی، اسلام، قومی، زبانی، عربی، اما اینجا میاد میگی نوروز.
بله.
در نوروز میتونه هر کدوم از اون مذاهب، هر کدوم از اون زبانها و هر کدوم از اون باورها قرار میگیره جزش.
بسیار عالی. تشکر میکنم از شما جناب آقای محیط طباطبایی، کارشناس میراث فرهنگی. ممنون که شما عزیزان حوصله کردید، شنونده ما بودید. شب بر شما عزیزان خوش.
خورشید طلوع می کند و زندگی دوباره نفس می کشد.
بنهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن.
لحظه های تازه و پرطراوت آغاز بهار را با شما همراهیم
با ویژه برنامه های نوروز شبکه های مختلف رادیو. در سفرهای نوروز تنهایتان نمی گذاریم. در رادیو سفر و ویژه برنامه ها با شما همگام و همسفریم.
مژده عید آمد، وقت سعید آمد، مشت زمین را شد، صفحه پدید آمد.
سال نو فرا می رسد و دگرگون می کند زمین و زمان و حال را، و ما در رادیو آوا و پیام با ویژه برنامه سال نو حال
خنده و شادی تضمینی است برای حال خوب بهاری، و ما در رادیو ایران هر روز با ویژه برنامه صبح عید با شما لبخند را توشه نوروزتان می کنیم.
لطیفه های ریز میزه.
این آغاز زیبا در رادیو اقتصاد از پلاک 98 با شما شروع می شود.
رادیو تهران هم نوا با طبیعت هر روز با شماست با ویژه برنامه گل و بلبل.
رادیو جوان با ویژه برنامه 88-98 همگام لحظه های پرنشاط شماست.
رادیو سلامت در نوروزی پر رفت آمد هر روز شما را به لختی درنگ بهاری فرا می خواند در کاف بهار به صرف دمنوش های بهاری.
تنین آسمانی آیات الهی در رادیو قرآن در نوروز نیز همراه شماست با ویژه برنامه تلاوت های درخواستی بشرا. نشاط و شادی و سرگرمی، هدیه های همیشه و هر روز و نوروز رادیو سباست به همراهانش. این بار عید سباست که لبخند بر لبانتان می نشاند.
و ساز نوروز در رادیو فرهنگ هر روز برای شما پوک می شود.
رادیو گفتگو هر روز 100 سال به این سالها را تقدیمتان می کند به امید روزهای خوش سال نو.
سلام بهار، ویژه برنامه نوروزی رادیو معارف.
رادیو نمایش در ویژه برنامه سرنای بهار.
و رادیو ورزش، نشاط و طراوت و سلامت نوروز را با ویژه برنامه ایدانه با شما به اشتراک می‌گذارد.
نقش بهار را بشنوید و بر بوم رؤیا بیافرینید.
رادیو همراه نوروز و روزهای نو. روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
نشان افتخاری دیگر از رادیو گفتگو تقدیم به شما.
نشان افتخار.
سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، مژگان واعظیان هستم و با آیتم نشان افتخار خدمت شما عزیزان رسیدم. امروز میخوایم با شما در رابطه با مفاخر و نخبگان علمی و علمای دین استان بوشهر با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید. سید عبدالله بلادی بوشهری، مشهور به آیت الله بلادی بوشهری، زاده 1253 خورشیدی در شهر نجف است. فرزند سید ابوالقاسم بوشهری از روحانیون تأثیرگذار در مشروط خواهی جنوب ایران یعنی بوشهر بود. خانواده بلادی از ساکنین قدیمی کوی بهبهانی، یکی از محلات قدیمی بوشهر هستند. وی در بوشهر علاوه بر دروس حوزوی، علم طب، زبان انگلیسی، نجوم و هیئت جدید را نیز فرا گرفت و دروس عالی خود را در نجف با بهره‌گیری از آخوند خراسانی، سید کاظم یزدی و شریعت اصفهانی ادامه داد و در سال 1324 به درجه اجتهاد نائل شد. در اوج نهضت مشروطه به ایران آمد. او از رهبران روحانی جنبش جنوب بود و با سران مبارز تنگستانی مثل رئیس علی دلواری دوستی نزدیکی داشت. آثار سید عبدالله بلادی از 80 جلد بیشتر است. لوایح و سوانح از جمله آثار مشهور او می باشد. وی سرانجام در پی ابتلا به بیماری آنفولانزا در 21 مهر ماه 1331 شمسی بر اثر سکته قلبی درگذشت. در 12 سالگی وی به ملاقات سید جمال الدین اسدآبادی رسیده بود. ابوالمحاسن بلادی بوشهری از نویسندگان و شعرای دوره معاصر فرزند وی است. و اما دو دانشمند بوشهری در فهرست دانشمندان بین المللی و برتر جهان، دکتر بهرام همتی نژاد عضو بوشهری هیئت علمی دانشگاه شیراز و دکتر خدابخش نیکنام عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر. پروفسور بهرام همتی نژاد متولد شهر شبانکاره دشتستان می باشد و قبل از این موفق به دریافت جایزه کومومتریکس جهان از سوی مؤسسه السویر شده بود. وی تا کنون موفق به چاپ 160 مقاله و 80 خلاصه مقاله در کنفرانس‌های داخلی و خارجی ارائه نموده است. پروفسور همتی نژاد همچنین موفق به دریافت جایزه محقق جوان جشنواره رازی در علوم دارویی و بورس فلوشیپ مؤسسه هامبولت آلمان شده است. و اما بنیاد نخبگان استان بوشهر کسب عنوان افتخارآمیز دانشمند برتر جهان رو به این دو دانشمند برجسته بوشهری، آقایان دکتر همتی نژاد و دکتر نیکنام تبریک عرض کرد و امیدوار بود با توجه به توانایی‌های علمی و وسعت نظر پیشگام ارائه پیشنهادهای علمی و اعتلای نام استان دارالحماسه بوشهر و ایران اسلامی باشند و در سالی که به ابتکار رهبر معظم انقلاب به عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی معرفی شده است، توفیقات خاصه الهی شامل حال این دو دانشمند شود. امیدوارم که از این بخش از برنامه استفاده کامل رو برده باشید. تا یک برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.